بله. خب مجددا سلام عرض میکنم، امیدوارم که بقیه دوستانم کم کم بپیوندن. باز چند دقیقه تاخیر شد، از این جهت عذرخواهی میکنم. مشغول نوشتن نکات برای این جلسه بودم، دیدم که زمان یه مقدار گذشته. خب انشالله که همگی خوب و سلامتید. میپردازیم به بحثی که از جلسه گذشته درباره بحث فلسفی خودمون درباره برهان آنسلم داشتیم و به بهانه برهان آنسلم فراتر رفتیم از متن آنسلم. متن رو با هم خوندیم به دقت و نکاتی که داشت میگفت رو بررسی کردیم و بعد سعی کردیم که بحث مستقلی دربارش مطرح بکنیم، ناظر به امکان اساساً طرح چنین چیزی و ناظر به امکان فلسفه در کل. آخواهی میکنم و نکاتی رو درباره نقد کانت بیش از همه مطرح کردیم و این جلسه این بحث رو یه مقدار ادامه میدیم. یک نکاتی ازش باقی موند که البته ما رو متصل میکنه به فلسفه توماس آکویناس که سرفصل بعدیمون هست و این بحث رو نهایی میکنیم. نهایی که البته به نسبه و اینا بحث که تموم شدنی نیست، اینجور مباحث فلسفی توی چارچوب بحث خودمون نهاییش میکنیم و اگر فرصت کردیم این جلسه وارد سرفصل بعدیمون میشیم، اندیشه توماس آکویناس و توماس آکوینی، و یک ورودی به مطلب خواهیم داشت تا اینکه در جلسات بعدی به طور مفصل به عناوینی که در هستی شناسی توماس میخواییم دنبال بکنیم بتونیم بپردازیم و برسیم. خب من قصدم این بود که از نیمه ترم ما وارد اندیشه توماس بشیم و خوب پیش رفتیم نسبت به سالهای قبل که من چنین تجربه‌ای رو داشتم، دائم جا میموندم از طرح درس خودم. الان جلسه 18 همه ما هست که البته به یه معنی جلسه 17 هم، چون جلسه اول که فقط منابع بود و عناوین کلی و اینها، فکر میکنم که بتونیم چند جلسه خوب مفصلی رو درباره اندیشه توماس و زمینه مهم مباحثی که در بین فلسفه یونان، فلسفه اسلامی، فلسفه مدرن با فلسفه قرون وسطا در چارچوب توماس مطرح میشه، فکر میکنم میتونیم اونها رو با یک تومنینه و تعنی خوب طرح بکنیم و حداقل از این مطلب جا نمونیم. بعدم چند جلسه ای رو برای اندیشه اسکوتوس، اندیشه اوکام و سوارز و قرون وسطای متأخر بتونیم اختصاص بدیم. خب عرض شود که ما بحثمون درباره برهان وجودی آنسلم رسید به این نقطه که چطور ما ادعا میکنیم، یعنی آنسلم ادعا میکنه که یک نقطه، یک استثناء و یک یگانه در واقع مورد هست برای اینکه در اونجا ما از ضرورت منطقی به اصطلاح، یعنی ضرورت تعلق ذاتیات یک ذات به خود اون ذات، که این ضرورت منطقیه که اگر ازش نفی بکنیم تبدیل میشه به تناقض، یک نقطه وجود داره که ما از این ضرورت منطقی در واقع گذر میکنیم به ضرورت فلسفی یا ضرورت ازلی. ضرورت ازلی در فلسفه اسلامی گفته میشه. گذر میکنیم یعنی چی؟ یعنی اون ضرورت منطقی در ضرورت منطقی بودنش از حالت مشروط، یعنی به شرط وجود، در واقع خارج میشه و خود متن وجود رو در بر میگیره و آنسلم میگه یگانه مفهوم، مفهوم خداست. و دیدیم به چه معنا ما واجد این ضرورت میشیم به زعم آنسلم، به این معنی که ما خدا رو به عنوان کاملترین موجود در نظر میگیریم و در مفهوم و در ذات کاملترین موجود، مفهوم وجود به طریق اولا نهفته است و اگر این رو بخوایم ازش نفی بکنیم دچار تناقض میشیم. خب یک سوالی رو مطرح کردن دوستان بعد از بحث جلسه گذشته که من می‌خواستم حتما در این جلسه مطرح بشه. خانم خطیبی این سوال رو مطرح کردن در دو بخش که من دوست داشتم که این رو هم بحثش رو در کلاس بیاریم. من سعی می‌کنم اون سوال رو تقریر بکنم و حالا اگر که باز وجوه دیگری داشت خودشون رو ازشون خواهش می‌کنیم که لطف بکنن و طرحش بکنن. ببینید سوال این هست، پرسیدن که این ضرورت رو ما چگونه باید بفهمیم. ضرورت بخش اول سوال، ضرورت این هست که ما وقتی که در واقع یک امری رو جزء مفهوم یک امری میدونیم، یک وصفی رو مثل موجود بودن، وصف موجود رو وقتی که جزء مفهوم خدا میدونیم، کامل ترین وجود، نفی این مفهوم از این مفهوم موضوعمون، یعنی نفی این محمول از این موضوع، نفی موجود از خدا، این مستلزم تناقضه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اساساً قضیه خدا موجود است به این معنی گزاره، یا قضیه خدا موجود است به این معنی گزاره، به تعبیر کانت قرار هست گزاره آنالیتیک یا گزاره منطقی باشه، گزاره تحلیلی باشه. به تعبیر کانت میگه ما دو جور حکم داریم، حکم تحلیلی، حکم تألیفی، حکم آنالیتیک، حکم سینتتیک. حکم آنالیتیک یعنی حکمی که مبتنی هست بر آنالوسیس یا تحلیل کردن، به این معنیه که به تعبیر کانت در واقع محمول جزء موضوعه و جزء ذات موضوع و داخل در موضوع، و حمل محمول بر موضوع در واقع به معنی تحلیل ذات موضوع هست. ما موضوع رو وقتی تحلیل میکنیم، مفهوم خدایا کامل در این موجود رو وقتی تحلیل میکنیم، محمول موجود رو از دل تحلیل مفهوم خدا به دست آوردیم و بر خودش حمل کردیم. این حکم رو یا این گزاره رو و این حمل رو بهش میگن حمل تحلیلی، کانت بهش میگه. در واقع این یک حمل مبتنی بر ضرورت منطقیه و حکم تحلیلی ضرورتش ضرورت منطقیه، به این معنی که در واقع برمیگرده به اصل منطقی این همانی، برمیگرده به آ مساوی آ، الف الف است. وقتی من میگم خدا موجود است، موجود رو اگر به عنوان یکی از اوصافی که مندرجه در موضوع هم هست و از دل تحلیل اون به دست آوردم، وقتی میگم خدا موجود است، در واقع دارم میگم خدا خداست، الف الف است، منتها به جای خدا دارم یکی از عناصرش رو تحلیل میکنم، بیرون میکشم. مثل اینکه بگم انسان ناطق است، مثل اینکه بگم مثلث ضلعی است. اینا قضایای تحلیلی هست، یعنی در اینجا ما محمول رو از دل تحلیل موضوع بیرون کشیدیم و بعد بر خودش حمل کردیم و این یک ضرورت تام منطقی داره. چرا؟ چون برمیگرده به حکم آ مساوی آ، الف الف است، حکم هویت یا این همانی، که اگر این رو نقض بکنیم، یعنی همین حکم این همانی رو به صورت سلبی در بیاریم، اصل امتناع تناقض رو باش مواجه میشیم. یعنی وقتی میگیم آ مساوی آ، یعنی اینکه آ نامساوی غیر آ. وقتی میگیم الف الف است، یعنی داریم میگیم الف ناالف نیست. پس اگر بگیم خدا ناموجود است، در واقع مرتکب تناقض شدیم. چرا؟ چون خدا موجود است یعنی خدا خداست به یک معنی. چرا؟ چون خدا یعنی موجود مطلق، وجود مطلق. وقتی میگیم خدا ناموجود است، مثل اینه که داریم میگیم الف ناالف است، در حالی که بر اساس ضرورت منطقی ما اینجا داریم گرفتار تناقض میشیم. خب حالا تمام این بحث در واقع در جاییه که ما بگیم همه این احکام ضرورت سوری و منطقی و فرمال دارن، به شرط اینکه این الف واقعا وجود داشته باشه. مطلقاً به لحاظ سوری الف الف است، مطلقاً به لحاظ سوری الف ناالف نیست. اولی اصل این همانی، دومی اصل تناقض، و سومی اصل ثالث مطرود که از این در میاد. اولی میگیم الف الف است، این همانی، دومی میگیم الف ناالف نیست، اصل تناقض، و سومی حکم در واقع معدوله پیدا میکنه، میگیم الف ناناالف است. در واقع اینجا دوباره ایجاب میکنیم، منتها محمول اون میشه محمول سلبی، و به این معنی بگیم خدا نامعدوم است. به این تعبیر اینها همه در واقع بیان سوری منطقی یک مطلب است و اون ضرورت منطقیه، منتها همه اینها مشروط به اینه که موضوع ما موضوعی باشه که خودش واقعا موجود باشه، و ضرورت منطقی درباره وجود موضوع چیزی به ما نمیگه. حرف اصلی آنسلم و مدافعین برهان وجودی این هست که ما در یک نقطه که وجود نامتناهی یا وجود مطلق یا واجب الوجوده چنین انتقالی رو داریم و میتونیم از ضرورت فلسفی سخن بگیم. ضرورت فلسفی یعنی چی؟ یعنی این که من وقتی موضوع رو در نظر گرفتم و وضعش کردم، این موضوع با یک ضرورت منطقی اما واقعا و در خارج ضرورت خودش رو به عنوان ضرورت وجودش احراز بکنه. یعنی من خودم رو برسونم به نقطه‌ای که این نقطه نقطه ضروری الوجوده، وجودش ضروریه، نمیتونه نباشه واقعا، نه به لحاظ سوری منطقی صرفا. خب حالا سوالی که مطرح کرده بودن این بود که اصلا چه ضرورتی داره که ما چنین تصوری و چنین فرضی رو بخوایم در کار بیاریم؟ یعنی چرا اصلا ما باید یک همچین مفهومی رو، مفهوم وجود نامتناهی مطلق رو تصور بکنیم که حالا در مقام تصور توش گیر بکنیم و بخوایم بگیم که آیا این به ضروره وجود داره یا نه؟ خب اینو ما خودمون ساختیم، این برساخت یا کانستراکشن ذهنی ماست. من خودم یه مفهومی پیش از ذهن خودم ساختم به عنوان مفهوم واجب الوجود و حالا میگم چون بر حسب تعریفی که من ساختم این واجب الوجوده، پس واقعا واجبه که وجود داشته باشه، همچه چیزی میشه دیگه. این رو ما از کجا آوردیم؟ درباره ضرورت چنین چیزی جلسه پیش عرض کردم و اشاره کردم که ضرورتش به ضرورت بنیانگذاری فلسفه علل اطلاق برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی چنین نقطه‌ای که ضرورتاً وجود داره در واقع نقطه‌ایه که در اونجا وجود و عقل، حکم هستی شناختی و حکم منطقی به هم میپیونده و نقطه در واقع بنیادینه برای بنیانگذاری عقلانیت هست و برای بنیانگذاری عقلانیت هستیه و بنیانگذاری فلسفه است. یعنی ما در فلسفه ناگزیریم برای بنیانگذاری فلسفه که این نقطه پیوند فکر و وجود، این نقطه وحدت فکر و وجود رو بتونیم پیدا بکنیم. و اون چیزی که پارمنیدس بیان میکرد درباره اینکه نوع این، یعنی تعقل و عقل و عینای، یعنی وجود، اینها آوتو هستند، همان هستند، این بنیاد کل در واقع فلسفه است، به این معنی که عقل ما داره به وجود میاندیشه و وجود خودش رو بر عقل ما داره آشکار میکنه و این دوتا اصلا اساسا دو حیثیت یک امرن و اینها باید خودشون رو در یک نقطه، در یک وحدت تام نشون بدن که این وحدت تام همین کمال وجوده، همین موجودترین موجوده به اصطلاح افلاطونی. این رو یه مقدار میخوایم بازش بکنیم و یه مقدار ببینیم که به چه معنا هست و ما چگونه میتونیم این رو بفهمیم. ذیل این عنوان من مطرح میکنم، عنوانی که هم هگل مطرح میکنه و هم در تفسیر هگل در یک متن مشهوری تحت عنوان خصلت هستی خداشناسانه متافیزیک، هایدگر این رو مطرح میکنه ذیل این سوال که خدا چگونه و چرا وارد فلسفه میشود. این رو میتونیم در موردش یه مقدار بحث بکنیم. برای اینکه این بحث رو یه ذره باز بکنیم و روشنترش بکنیم، من برمیگردم یک تقریر دیگه ای از نقد توماس و نقد کانت به این برهان خیلی کوتاه عرض میکنم که بعد نشون بدیم که بعد از کانت چگونه به شکل دیگری این ضرورت فلسفی از نوع خودش رو نشون میده تا برسه به اندیشه هگل، که هگل کانت رو نقد میکنه و به شکل دیگری دوباره از این برهان وجودی دفاع میکنه. میخواستیم به این نقطه برسونیم بحثمون رو. حالا تا اینجا اگر سوالی هست یا همون سوالی که خانم خطیبی داشتن، من اگر درست تقریر نکردم یا اگر وجه دیگه ای در این سوال بود بفرمایید. بله خود خانم خطیبی بفرمایید. ممنون. ممنون، بفرمایید.
بله حقیقتا همین تقریر بود، اما یه نکته اضافه تر داشت. که حالا جدای از این که ما همچین تصوری رو از کجا آوردیم، بیشتر مراد من از این سوال این بود که به فرض پذیرش این تصور، الان اون قسمتی که ما در اثر این تناقض داریم حکم به کذبش میکنیم، چرا باید حتما عدم وجود خدا باشه؟ نمیدونم تونستم برسونم منظورم. یکم اگه بخوام کامل تر بگم، ما وقتی به تناقض میرسیم میگیم یکی از این دو گزاره حتما باید کاذب باشه، چون هر دو نمیتونن صادق باشن. اینجا هم در واقع اومده گفته که همچین تصوری از وجود خدا داریم به عنوان گزاره اول، و گزاره دوم هم عدم وجود خداست، و این دو از اونجایی که متناقضن ما باید حتما بگیم که یکی از اینها کاذبه. اما سوال اینه که خب چرا گفته عدم وجود خدا کاذبه؟ شاید چون این تصوری از خدا کاذب باشه.
آها بله، متوجه شدم. بله، اینو دقیقا ذیل همین نقد کانت در موردش بحث میکنیم. ببینید الان میام سراغش، یعنی دقیقا همین موضوعه. ناکنید برهان چیه؟ ما اگر بخوایم برهان رو به صورت سوری تقریرش بکنیم، که جلسات بیشه مقدار توضیح دادم، حالا یه مقدار سوری سازیش بکنیم که بشه همین وجه رو دقیقتر بیان کرد، ما صورت برهانمون اینطوریه. میگیم خدا تصوریه که بر حسب مفهومش کاملترین موجوده. این مقدمه اولمون. مقدمه دوممون میگیم کاملترین موجود مفهومیه که به این مفهوم وجود تعلق داره، چون در دل خودشه دیگه. میگیم کاملترین موجود، کاملترین موجود یعنی اون چیزی که وجود بهش تعلق داره. خب پس از اینجا ما نتیجه میگیریم پس خدا وجود داره. حالا بحث در اینه که آیا ما خدا رو باید اینطور فرض بکنیم، یعنی مناقشه در مقدمه اولمون هست، یا مناقشه در مقدمه دوممون هست. نتیجه به هر حال از دل این دو مقدمه به لحاظ سوری به دست میاد و نقد هایی که هست مبتنی بر این دوتا میتونه باشه. اینکه چطور ما اصلا کاملترین موجود رو تصور میکنیم، اون چیزی بود که من تقریر کردم. چیزی که الان شما سوال کردید به نظرم به این برمیگشت که چرا ما اصلا مفهوم خدا رو به این شکل به عنوان کاملترین موجود باید تصور بکنیم، و در خود این میتونه مناقشه باشه و در هر دو وجهش بحث شده در تاریخ فلسفه و در موردش بحث و نقد صورت گرفته. ببینید نقد توماس، اول من درست متوجه شدم دیگه، تقریرم فهم کنم درست بود، یعنی فرمودید که چرا اصلا باید به این شکل تصور بشه، یعنی به این شکل چرا باید تصور بشه، چرا باید تصور بشه اون بچه اول بود، ولی چرا باید به این شکل خداوند تصور بشه؟ درسته؟
بله درست.
بله خواهش کنم. ببینید نقدی که توماس آکویناس داره بر برهان آنسلم اینه که مقدمه برهان به عنوان در واقع اون مقدمه دوم که به مفهوم کاملترین موجود بر حسب یک ضرورت ذاتی و بر حسب یک حمل ذاتی وجود تعلق میگیره، این رو توماس آکویناس قبول داره. یعنی این مقدمه رو که حمل وجود بر مفهوم کاملترین موجود ضروریه به صورت یک حمل ذاتی، یا به تعبیر کانت حمل شیئی، حمل رئال، یعنی برمیگرده به رس، به شیء، در این بحثی نداره، بلکه بحثش اینه که برمیگرده به مقدمه اول. میگه در صورتی چنین حملی ممکنه و چنین برهانی و نتیجه گیری ممکنه که ما اساساً یک تصور روشن از ذات و مفهوم این موضوعمون یعنی خدا داشته باشیم، و این در صورتی ممکنه که ذات خدا کاملاً بر ما معلوم باشه، در حالی که ما تصور روشنی از ذات الهی نداریم و ذات خدا بر ما آشکار نیست. دقیقا همین سخنی که در سوال ایشون هم بود. یعنی ما نمیتونیم پیشا پیش از دل ذهن خودمون و با تصور خودمون خدا رو اینگونه و آنگونه تصور بکنیم و بگیم خدا موجودیه که به حمل ذاتی وجود بهش تعلق ذاتی داره. چرا؟ به خاطر اینکه ذات خدا بر فهم متناهی ما آشکار نیست. این حرفیه که توماس میزنه، و اگر خدا ذاتش بر ما آشکار نیست، ما چیو میتونیم از خدا بفهمیم یا چجوری میتونیم به خدا راه داشته باشیم؟ پاسخ توماس اینه که ما با واسطه خدا رو میشناسیم، نه بی واسطه ذاتش و کنهش رو. بلکه با چه واسطه ای؟ با واسطه آشکارسازی در واقع ذات الهی در جهان و در مخلوقات و در متن تجربه. و از این جهت ما اگر میخوایم برهانی برای وجود خدا داشته باشیم، باید برهانی باشه که با وساطت تجربه مخلوقات ممکن شده باشه و در این مخلوقات ما یک نظمی، یک ساختاری، یک علیتی، یک ابتنایی ببینیم که از اینجا ذهنمون در واقع راهنمایی بشه و منتهی بشه به یک در واقع ذات برتر. و از این جهت میگه که ما نیاز به وساطت مخلوقات و نیاز به وساطت شناخت تجربیمون داریم تا اینکه بتونیم به مفهوم خدا اساسا برسیم. ما چنین تصوری رو پیش خودمون از خدا نداریم. و در واقع کاری که توماس میکنه، مقدمه اول رو که یعنی خدا امریه یا تصوریه که بر حسب مفهومش کامل ترین موجوده، این رو توماس نقد میکنه به این معنی که ذات خدا به صورت مفهوم خدا به طور کامل در اختیار ما نیست. خب این پس یک جور نقده که در این بچه سوالشون هم خانم خطیبی بود. در پاسخ و بعد حالا حرف توماس چیه؟ حرف توماس اینه که ما به جای اینکه یک راست از ذات خدا یا مفهوم خدا شروع بکنیم و برای خودمون یک چنین ذاتی رو فرض بگیریم، ما باید نگاه بکنیم به رابطه واقعی و علت و معلولی که بین موجودات وجود داره و طبیعتی که ما داریم این رو تجربه میکنیم، و از دل رابطه علت و معلولی که بین اینا وجود داره خودمون رو برسونیم به یک برترین علت. خب به شکل دیگری در مقام پاسخ میتونیم بگیم که دکارت از این برهان آنسلم استفاده میکنه به شکلی که مشمول این نقد شاید مستقیما بتونیم بگیم نشه. به خاطر چی؟ جلسه پیش عرض کردم دکارت میگه که من کاری به موجود واقعی و وجودات واقعی ندارم. به شیوه آگوستینوس میگه از حس من هرچی دریافت بکنم اینها در واقع محل تردیده و محل شناخت یقینی و عقلی نیست. من چی و به لحاظ یقینی نزد خودم دارم؟ تصورات خودم رو دارم از موجودات. هنوز نمیدونم که آیا این تصورات واقعا در متن خارج چنین و چنان هستن یا نه، اما تصوراتی که من در ذهن خودم دارم، این تصورات نسبت به همدیگه رابطه خاصی دارن، رابطه ابتنا دارن، رابطه علت و معلولی دارن، رابطه تقدم تأخر دارن، و بین این تصورات ذهنی من یک سلسله مراتبی از تقدم‌ها و از علیت‌ها و علت‌ها داره شکل می‌گیره که من در واقع از دل ترتب تصورات خودم در ذهن خودم یک برترین تصور رو کشف میکنم. و اون برترین تصور چیه؟ دوباره تصور کاملترین موجوده و این باید وجود داشته باشه. چرا من چنین تصوری رو در کار آوردم؟ به خاطر اینکه ابتنا و مشروط بودن تصورات من به یکدیگر من رو به این نقطه رسونده. یعنی میگه من از راه در واقع یه جور علیتی در ذهن خودم به این مسیر رسیدم. خب حالا این بحث رو میشه درش چون و چرا کرد و نقدش کرد. به چه عنوان؟ کانت میاد خود برهان توماس رو هم و نقد توماس رو هم نقد میکنه. به چه عنوان؟ میگه که ما اگر که از راه علیت و از راه موجودات و از راه جهان هم بخوایم خودمون رو برسونیم به اون علت نخستین، باز علت نخستین رو پیشاپیش در ذهن خودمون به عنوان مفهومی که وجود درش هست باید از پیش تصور کرده باشیم تا این سلسله خلاصه بی انتهای علت و معلول ها رو برسونیم به یک علت نخستین که دیگه علتی نداشته باشه و این سلسله تا بی انتها ادامه پیدا نکنه. یا اینکه ما اگر همه موجودات رو در علیتشون ممکن میدونیم و اینها موجود نمیشدند اگر یک واجبی نمی بود، پس ما پیش از اینکه سلسله موجودات رو و مخلوقات رو و جهان رو ببینیم، باز اون چیزی که در نهایت میخوایم بهش برسیم همین تصور مبتنی بر برهان وجودی هست. یعنی ما خواه ناخواه این تصور رو در ذهن خودمون داریم. و از این جهت شیوه نقد کانت فرق میکنه. کانت نمیگه که ما چنین تصوری رو نداریم یا نمیتونیم بهش برسیم. کانت میگه که اینجا شاید پاسخ اون وجه سوال باشه، کانت میگه این خاصیت ذاتی عقل هست که با دیدن هر امر مشروطی به سمت شرط اون امر مشروط میره و هر مشروطی رو در نهایت در پرتو یک نامشروط میبینه. نامشروط یعنی چی؟ یعنی وحدت نامشروط. من هر امری رو که دارم میبینم دارم اون رو ذیل یک وحدتی کشف میکنم. در هر حکمی که من دارم میدم دارم یک وحدتی رو برقرار میکنم، میگم آب است. هر چیزی رو که من میشناسم دارم یک تألیف یا وحدتی رو بینش برقرار میکنم و هر وحدتی ذیل یک تصور وحدت نهایی برای ما ممکن میشه. چرا؟ خیلی ساده، از این جهت که من هر چیزی رو که در جهان میشناسم میگم این هست، اون هست، فلان چیز هست، در تمام این هست ها میتونم شک بکنم، شیوهی که بعد هوسل به ما میاموزه. من در تمام حکم هام و وضع وجود هام به تعبیر هوسل میتونم شک بکنم، اما شکم به این معنی نیست که آیا اساساً چیزی هست یا نه، چون این موضع شکاکیت مطلق که در واقع ما رو با یک تناقض اساسی رو مواجه میکنه به این معنی که من دارم سخن میگم و من دارم میاندیشم که آیا چیزی اصلا هست یا نیست، پس یه چیزی در کار هست، حداقلش خود من. بحثی که آگوستینوس هم داشت در غلبه به شکاکیت، بحث در اینه که وقتی که ما از هستی این هست و آن هست داریم سخن میگیم و این هست این است، یعنی از هر است و هستی که داریم سخن میگیم داریم یک وحدتی رو کشف میکنیم و این وحدت ها همه وحدت های مشروط هم. اما همه این وحدت های مشروط پیشاپیش ذیل یک ایده نامشروط دارن برای ما ممکن میشن، به تعبیر کانت که بهش میگه ایده عقل محض، و اون وحدت نامشروطیه که همه اینها رو باید پیشاپیش در بر گرفته باشه تا اینا ممکن بشه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی من میگم این لیوان هست، این لپتاپ هست، این کامپیوتر هست، امثال هم، تمام اینها رو اگر من در هستیشون شک بکنم با یک یقین پیشین به سراغشون میرم و اون اینه که جهان در کل هست در مقام یک وحدت نامشروطی که هر هستی ممکنی رو در خودش فرا گرفته. این لیوان میتونه نباشه، من میتونم جستجو بکنم، حس بکنم، لمس بکنم اینم واقعا هست یا نه. همین جستجوی من منوط به اینه که اگر این لیوان نباشه پس چیز دیگری هست و در نهایت چیزی به نام جهان به عنوان وحدت نامشروط هر گونه ابژه به قول کانت در کاره. و وقتی که ابژه و سوژه یعنی من ادراکی رو هم با هم در نظر میگیریم و وحدت هر آنچه هست ذیل وحدت مفهوم هستی داره برای ما شکل میگیره، اینجا ما با یک وحدت نامشروط مطلق سر و کار داریم. وحدت نامشروط مطلق عنوانش رو جلسه پیش عرض میکردم، اومنیتود و رالیتاتیس به لاتینی میگن، یعنی کل اون کمالاتی که ما به اشیا، کل اون کمالات هستی شناختی ناظر به وجود، کل اون چیزی که ما از جهت وجود داریم به اشیا نسبت میدیم و این رو ذیل یک وحدت نامشروط میاندیشیم که کانت بهش میگه ایدئال عقل محض. خب این وحدت نامشروط چیه؟ این وحدت نامشروط مطلق در واقع خود هستیه. چرا؟ چون وحدت نامشروطی که هر آنچه هست رو بر حسب تصور و ایده داره در بر میگیره چیه؟ اون چیه که فراگیر هر آنچه هست؟ خود هست، خود وجوده. و به تعبیر باز برگردیم به پارمنیدس، حکمی که ما درباره وجود میتونیم بدیم اینه که هست هست. این خیلی فکر رادیکالیه و واقعا انقلاب فکری و ذهنی بشره و بنیانگذاری فلسفه. این چیز ساده‌ای که پارمنیدس گفته، ما وحدت فراگیر هر آنچه هست رو ذیل خود هست میفهمیم و در واقع یک چیز بیشتر نیست در وحدت فراگیرش و اینه که هست هست. خب هست هست یعنی چی؟ یعنی الف الف است، آ مساوی آ. در حکم درباره هستی و هست هست ما داریم ضرورت منطقی مطلق یعنی آ مساوی آ الف الف است رو بر حسب هستی عین حکم وجودی میدونیم، یعنی نقطه اصلی انتقال ما از ضرورت منطقی به ضرورت فلسفی در واقع خود مطلق مفهوم هستیه. حالا اتفاقی که در اینجا میفته اینه که ما فهمی از این وحدت هستی و معنای هستی داریم که این معنای هستی رو و وحدت هستی رو به مثابه در واقع یک هستی به معنی نومینالش، به معنی اسمیش، یعنی یک موجود، یک هست مطلق و برتر داریم میفهمیم. و این اون انتقالیه که در موردش باید توضیح بدیم، به این معنی که حالا بیایم سراغ مقدمه دوم که چرا و چگونه خدا وارد فلسفه میشه، یعنی چطور ما این تصور کاملترین موجود رو بهش وجود میدیم و این رو در رأس همه موجودات در مقام برترین موجود میفهمیم. اینا سوالاییه که به مغز در واقع فلسفه برمیگرده. بله دقیقا، آقای جباری خیلی خوب پرسیدن، این سوال خیلی خوبیه. یعنی میگه میپرسن که اینطوری ما شرط هستی رو هستنده نمی کنیم. چرا؟ دقیقا همین اتفاقی که داره میفته. و در واقع ما همون چیزی که خاطرتون باشه جلسات اول عرض کردم در مقدمات، اتفاقی که در فلسفه میفته که بعدها هایدگر میگه این سرشت متافیزیکه و ذات متافیزیک، اینه که ما از مطلق وجود یعنی هستی سخن میگیم و بعد مطلق وجود رو به مثابه وجود مطلق داریم میبینیم. مطلق وجود در پرتو وجود مطلق دیده میشه و وجود مطلق مطلق وجود رو بنیانگذاری میکنه و یک بنیانگذاری متقابل و یک دورانی بین اینها اتفاق میفته. و این نقطه ای هست که ما از در واقع عرض شود که ضرورت منطقی به ضرورت فلسفی منتقل میشیم. خانم فخاری پرسیدن، میگن موضوع، آها بله، گفتن که من بعد این خطا رو فینگلیش رو بخونم یه ذره سخت میشه ولی چون فارسی هم بنویسم حروف به هم میخوره. نوشتن که بعضی ها هم میگن خدا موضوع فلسفه است. بله دقیقا به همین معنیه. بعضی ها یعنی ارسطو، و در ارسطو در آغاز و هگل در پایان، دقیقا به همین معنیه. باز همون جلسات اول اگر خاطرتون باشه بحث کردیم که این بحثا مدام باید تکرار بشه و روش فکر بشه، چون حالا جلسه اول خیلی مقدمه وار من میگفتم، احتمالاً شما هم گوش میدادیم، میگفتین این چی میگه، کلیات برای خودش، که وارد اصل متن درس میشیم. عرض شود که ارسطو دقیقاً این رو میگه و تمام پیچیدگی تعریف مابعد الطبیعه و فلسفه اولا در ارسطو همینه. ارسطو میگه موضوع فلسفه موجود به ما هو موجوده، یعنی وجود، و بعد میگه موضوع فلسفه تو سیون، یعنی امر الوهی، یعنی خداست. همزمان میگه موضوع فلسفه جوهره و همزمان میگه موضوع فلسفه آرخای، یعنی مبادی، علتها، بنیادهای نخستینم. و اینا در یه نقطه همه به هم میپیوندن و این رو ما باید باز بکنیم. و این به هم پیوستن اینها در یک نقطه دقیقاً یعنی بنیانگذاری وحدت فکر و وجود، که این وحدت فکر و وجود باید در یک نقطه به هم بپیونده. و در چه نقطه‌ای به هم میپیونده؟ در خود وجود به هم میپیونده، یعنی چیزی که ما ذیل اصل این همانی میشناسیم و ذیل اصل تناقض میشناسیم، میدونیم که اینها اصولی هستند که ناظر به متن وجودند. و اتفاقی که در فلسفه میفته، این دورانی که بین مفهوم هستی و مفهوم خدا داره رخ میده، در واقع بیانگر این پیوند و این انتقال بین در واقع ضرورت منطقی و ضرورت فلسفی هست. آقای علی مرادی گفتن که مشکل اساسی من از اول همین بوده. بالاش نوشتن که چیه مشکل؟ من اصلا نمیفهمم چجوری داریم از وجودی جدای از ماهیت صحبت میکنیم و میخواییم به صورت مفرد اونو بررسی کنیم. این هم سوال خیلی مهمیه. آقای دکتر قوام سفری آدم شوخی میکردن سوالو، میگفتن که خیلی سوال مهمیه، یعنی که خیلی نمیخوام جوابشو بدم، ولی من که عرض میکنم به این معنی اینا همه وارده، یعنی سوالاتون واقعا آدم رو خوشحال میکنه از این جهت. ببینید، ما در مورد هیچ وجودی، یعنی در مورد هیچ موجودی نمیتونیم از وجود جدایی از ماهیت صحبت بکنیم. این بحث وجود و ماهیت رو مفصل ما خلاصه بحث میکنیم و پوستشو میکنیم تو همین جلسات آینده در بحث از توماس. و میریم سراغش. ولی فعلا اینجا کوتاه عرض بکنم در پاسخ به شما، دقیقا ما درباره هیچ وجودی، یعنی هیچ موجودی نمیتونیم جدای از ماهیت سخن بگیم الا یک موجود، و اون موجودیه که در واقع به تعبیر فلسفه اسلامی ماهیته و انیته، یعنی ماهیتش نفس وجودشه. چه موجودیه که ماهیتش نفس وجودشه؟ موجودیه که اساساً حد و محدودیت و تعین متناهی و قید نداره، یک قید داره و قیدش مطلق بودن و نامتناهی بودنش است. یعنی ما از اول بحثمون درباره وجود الهی و نقطه‌ای که ضرورت منطقی داره به ضرورت فلسفی منتقل میشه، بحثمون در مورد وجود مطلق و نامتناهیه. ماهیت به معنی تناهیه، ماهیت به معنی حده. حد یعنی چی؟ یعنی اینکه من یک موجودی رو قید بزنم نسبت به یک غیری و در این غیریت بخوام این همانی این رو تعریف بکنم. موجودی که نامتناهیه در خصوصش، در واقع وحدت در مقابل غیریت، این همانی در مقابل غیریت، وحدت در مقابل کثرت قرار نداره، وحدتیه که یک سره همه چیزه. و از این جهت در واقع ما ماهیت رو براش بحث نمی کنیم. گفتن که وجود اون موجود خودش به نوعی فرض ثابت نشده است از بعد اثباتی، چون همون ماهیت نداره دیگه. انجا بعدش رو نتونستم بخونم، فکر کنم حروفشون باز جا به جا شد. بله، ما داریم الان در مورد فرض همچین موجودی بحث میکنیم. چرا فرض؟ به خاطر اینکه موجود نامتناهی اساساً به تجربه و درک موجود شناسی ما، یعنی کشف موجودات نمیاد. کشف موجودات یعنی کشف موجودات متناهی از حیث تعیینشون و حد و حدودشون. من موجودات رو با حس کشف میکنم در تفردشون و موجودات رو با عقل کشف میکنم در تعیین ماهویشون. ولی موجودی که نامتناهیه، یعنی هیچ حدی نداره، اساساً کشف ناپذیره برای حس ما به لحاظ تجربی و تفردش و برای عقل ما به لحاظ تعیینش. و ما ضرورتاً و خواه ناخواه داریم با این فرض پیش میریم، منتها مسئله اینه که این فرض رو چگونه میخواییم احراز بکنیم و اثبات کنیم ضرورتش رو. یعنی ما راهمون به وجود نامتناهی به لحاظ قوای شناختیمون، قوای شناختی میگم منظورم یعنی حس و عقل، حالا اگر که انسان در یه رتبه یک شهود عرفانی پیدا کنه اون بحثش خارج از موضوع ماست. در مقام حس و عقل انسان وجود الهی براش کشف ناپذیره به عنوان یک موجودیت، چون عقل تعین ماهوی رو پیدا میکنه، حس تفرد رو پیدا میکنه و ما خواه‌ناخواه با فرض پیش میریم. ولی فرض مقصود فرضی هست که ضرورتش رو از باب شرط ما داریم به دست میاریم و بعد این شرط رو از حیث ضرورتش بر حسب ضرورت فلسفی میتونیم بیواسطه بیابیم و ببینیم. حالا این ضرورت فلسفی برای کسی مثل آنسل به این معنیه که من همین که تصور کردم ضرورت تعلق وجود بهش رو بیواسطه درش دیدم، یعنی از سنخ ضرورت منطقیه. اما میشه این رو به شکل دیگری هم دید و به بیان در آورد. یعنی مقصود اینه که ما در هر صورت با یک فرض نهایی و یک فرض نامتناهی داریم اینجا کار میکنیم، که منتها این فرض نامتناهی یا به تعبیر کانت یک ایده نامشروط یا ایدئال عقل محض، این میخوایم در واقع ضرورت شرط بودنش رو به ما نشون بده. کانت میگه ضرورتش رو ما نشون میده منتها فقط نزد خود عقل. یعنی چی؟ یعنی عقل برای شناخت خودش به چنین فرضی نیاز داره، این برای عقل ضروریه، اما نمیتونیم وجودش رو اثبات بکنیم به خاطر اینکه تجربه ازش نداریم. خب معلومه تجربه ازش نداریم، یعنی چه فیلسوفی اصلا گفته ما تجربه داریم از امر نامشروط؟ اما کانت ضرورت شرط رو میپذیره، منتها میگه این شرط چیه؟ چون کانت به دو جهان قائله، میگه یک جهان موجود فی نفس است که من اصلا کلا نمیشناسمش و یک جهان، جهان پدیداری و شناختی برای منه و من در جهان پدیداری خودم ضرورت ایده نامشروط خدا رو به عنوان نظم دهنده به شناختم میپذیرم. اما از این نظم دهندگی نمیتونم اون رو براش وجود فرض کنم. چرا؟ چون وجود یعنی چیزی در تجربه من داده شده باشه. و حالا الان سراغ بحث کانت دوباره میریم که مشخص بشه که این ضرورت ایده نقطه نامشروطی که در عرض شود که ضرورت وجود رو و ضرورت عقل رو به هم بپیونده چگونه دوباره از نو در جای دیگری و به شکل دیگری خودش رو نشون میده و چگونه بنیانگذاری عقلانیت و فلسفه در گروه این هست. خب میام سراغ بحث کانت. من این رو دوباره یک تقریر خلاصه‌ای ازش میکنم که بتونیم دنبالش کنیم. خانم خطیب پرسیدن پس این نزدنده هیچ بنیادی نداره؟ از نظر کانت بنیادش خود عقله و عقل چنین بنیادی رو در نظر میگیره برای اینکه بتونه به جهان نظم بده. حالا اگر بگیم نظم جهان آیا بنیادی نداره که کانت این رو به عقل ارجاع میده؟ کانت و اساساً چرخش مبتنی بر سوبژکتیویته در فلسفه مدرن، اساساً اون چیزی که کانت بهش میگه انقلاب کوپرنیکی، یعنی معکوس میکنه رابطه رو به یک تعبیر، بر این بنا شده که اگر قانونمندی و نظمی در جهان و بین موجودات هست، این قانونمندی و نظم چیزیه که بنیادش در واقع آگاهی و عقل نظری و بعد عقل عملی خود ماست. یعنی این ذهن من، نه ذهن من شخصی تجربی روانشناختی، یعنی مطلق فعالیت آگاهی بشر، این آگاهیه که در شیوه شناختش نسبت به نحوه ظهور جهان، جهان رو ذیل نظم و قانونمندی در میاره. و اگر جهان نظم و قانونمندی داره، اگر جهان مبتنی شده بر قوانین ابژکتیو، این ابژکتیویته ابژه ها قانونمندیش رو از جانب عقل و آگاهی من در مقام من استعلایی، در مقام آگاهی داره به دست میاره و آگاهی من هست که بنیانگذار عقلانیت جهانه. و این موضعیه که خب هیچ وقت فیلسوف قرون وسطا اصلا عرض میکردم چند جلسه پیش رو آبلارد، اصلا به مخیلش هم همچی چیزی خلاصه نمیرسه، نمیتونه خطور بکنه به ذهنش چنین چیزی. و این موقعیتیه که انسان مدرن به عنوان موقعیت در واقع سرور هستی و سلطه‌گر بر جهان از آن خودش میکنه. و در چنین موقعیتی وقتی که نظم و قانونمندی جهان از آن آگاهی هست، وحدت نامشروط جهان و ایده جهان و هر آنچه هست ذیل ایدئال عقل من هستم از آن عقل منه. و بعد اینجا پرسشی میشه که خود این من کجا ایستاده و ضرورت فلسفی در واقع منتقل میشه به اینجا. حالا این رو الان خواستم یه مقدار توضیح بدم و در موردش نکاتی عرض بکنم. ببینید صورت برد دوباره برمیگردیم سر صورت برهان. نقد توماس این بود که ما در واقع این مقدمه دوم، یعنی اینکه به مفهوم کاملترین موجود وجود تعلق داره، این رو درش خیلی خدشه‌ای وارد نمی کنیم. بلکه بحث ما درباره مقدمه اوله که میگیم مفهوم خدا ذاتش برای ما آشکار نیست. اما نقد کانت اینطور نیست. نقد کانت که رادیکالتر هست و مهمتر هست و اساسی تره اینه که کانت اساساً به این نتیجه و مقدمه اول، یعنی به صغرا و نتیجه، اصلا کاری نداره. کانت اصلا کاری نداره که خدا وجود داره یا نداره. در نهایت میگه که قطع شد صدا. خانم فخاری نوشتن صدا قطع شد. بقیه دوستان صدا من دارن؟ نه صدا هست. پس اگه خانم فخاری شما یه بار پاس کانکشنتون رو امتحان کنید. ببینید حرف اصلی اینه که کانت به مقدمه اول و نتیجه، یعنی به صغرا و نتیجه، اصلا کاری نداره. اینکه خدا بر حسب مفهومش کامل ترین موجود باشه، این رو میگه خب این ایدئال عقل محضه و این ایده محضه که خدا وحدت نامشروطه و کامل ترینه. و اینکه نتیجه اینه که خدا وجود داره یا وجود نداره، کانت میگه این چیزیه که برای ما قابل کشف نیست. یعنی کانت در نهایت آگنوستیکه، در نهایت در واقع به تعبیر فارسی جدید گذاشتن ندانم گراست به لحاظ نظری و لا ادری ترجمه عربی قدیمیش بوده میگفتن، میگه عقل نظری ما در مقام اثبات و کشف یا در مقام رد و سلب اینکه خدا هست یا خدا نیست قرار نداره. عقل ما پیش خودش مفهوم ایدئال عقل محض رو، یعنی وحدت نامشروط رو به منزله خدا داره و از این استفاده نظری نظم بخشی به جهان و شناخت ابژکتیو جهان رو داره انجام میده. اما درباره اینکه آیا این وجود داره یا نه، چون ازش تجربه ای نمیتونه داشته باشه، سلباً و ایجاباً نمیتونه بگه هست یا نیست. و بعد کانت میگه ما به جای این الهیات نظری نیاز به الهیات اخلاقی داریم و در عرصه اخلاق و ابتناع عقل عملی بر حکم اخلاقی اونجا میتونیم ضرورت وجود خدا رو به لحاظ پیش شرط اخلاق در نظر بگیریم. بحث الهیات اخلاقی و عقل عملی فعلا واردش نمیشیم. اما کانت بحثی که به لحاظ نظری داره که بسیار رادیکاله، که جلسه پیش عرض کردم که میگه وجود محمول رئال نیست، در واقع نقد کانت برمیگرده به مقدمه دوم، به این کبرا برمیگرده و از این جهت نقد کانت یک نقد کبروی محسوب میشه. و اون اینه که میگه مقدمه دوم اون چی بود؟ میگیم به کامل، به مفهوم کاملترین موجود وجود تعلق میگیره. در واقع کانت حرف اصلیش این که میگه وجود محمول ماهوی نیست، اینه که میگه وجود اساساً نمیتونه جزء تعین ماهوی باشه برای هیچ چیزی، برای هیچ موجودی و هیچ موضوعی. چرا؟ به خاطر اینکه حمل وجود و اینکه بگیم وجود تعلق میگیره به مفهوم، به مفهوم کاملترین موجود، حمل وجود با حمل تمامی محمولات دیگر یعنی محمولات ماهوی ذاتاً متفاوته. به خاطر چی؟ جلسه پیش عرض کردم حمل هر مفهوم به مفهوم دیگر به معنی در واقع وضع نسبیه. به قول کانت به برای الف وضع میشه، به تعبیر فلسفه اسلامی ثبوت و شیئن لشیئه. و مسئله وجود اینه که در اینجا ما با مطلق ثبوت و شیء سر و کار داریم. به قول کانت وضع دیگه وضع نسبی نیست آیز به، بلکه وضع مطلقه آیز. این ایز دیگه ایز نسبی نیست در نسبت بین آ و ب، ایز مطلقه. به تعبیری ما وجود رو، یعنی این ایز رو، من در ایز میگم چون در فارسی ما پیشاپیش این تمایز رو داریم، میگیم است و هست. ایز همه رو در خودش یه جا نشون میده، یا وجود در عربی بحث میکنن، وجود یا رابط در نظر گرفته میشه یا مستقل. وجود رابط یعنی این ربط بین موضوع و محمول و قضیه ما وجود درش، به قول فلسفه اسلامی بهش میگن کانه ناقصه، یعنی قضیه ما وجودش وجود به اصطلاح تام نیست، بلکه وجود چیزیه برای چیزی. نسبت محمول با موضوع وضعمون به تعبیر کانت وضع نسبیه و قضیه رو بهش میگن قضیه ثلاثی، قضیه سه بخشیه، الف به است. اما وجود اگر که رابط نباشه و اگر به عنوان کانه تامه در نظر گرفته بشه به تعبیر فلسفه اسلامی، قضیه ما قضیه دو بخشیه، آیز. یعنی حتی اگر به لحاظ سوری هم سه بخشش بکنیم، بگیم الف موجود است، این موجود است یک چیزه، قضیه همون قضیه سنائیه، دو بخشیه. و اینجا اتفاقی که داره میفته خود موضوع داره وضع میشه. پس ما دو جور حمل یا تألیف یا وضع داریم، یکی تألیف حملی یا وضع نسبی، یکی تألیف وجودی به تعبیر کانت حمل اگزیستنسیال. که در این تألیف وجودی یا حمل وجودی ما عملا داریم از حوزه شی و مفهوم شی و مفهوم موضوع خروج میکنیم. وقتی من میگم انسان ناطق است، انسان زاهک است، در حوزه مفهوم انسان دارم سیر میکنم و تعیونی از تعیونات انسان رو دارم براش برمیشمرم یا بهش اضافه میکنم. میگم آب در 100 درجه میجوشد، دارم یه چیزی رو اضافه میکنم یا تألیف میکنم با مفهوم آب. اما وقتی که میگم آب هست، اینجا دارم اساساً از حوزه مفهوم و از حوزه تصور دارم خارج میشم، دارم خارج میشم و مفهومم رو در نسبت با یک چیزی خارج از مفهوم دارم قرار میدم. به یک معنی به تعبیر کانت ما مفهوم رو داریم در یک رابطه و در یک نسبت با در واقع اون چیزی که واقعا هست قرار میدیم. یعنی به تعبیری امر معکوسه، به تعبیر علامه طباطبایی در بدائنه‌های آوردن عکس الحمل، حمل وجودی. کانت هم دقیقا این همین حرف رو میزنه، میگه عکس الحمل، میگه وقتی ما میگیم خدا هست در واقع داریم میگیم یک موجودی خداست، یعنی یک واقعیت بیرونی رو داریم در نسبت با ادراک خودمون یا اون تصوری که ما در ادراک خودمون داریم قرار میدیم. و این همین رو به یک شکل دیگری در اون کانتکست و بافت اصالت وجود علامه طباطبایی میگه، میگه وقتی من میگم کتاب هست در واقع یعنی دارم میگم هستی کتابه. این در واقع اصلش رو باید معکوس کنم. حالا اینو بعد دوباره سراغش میریم این بحثا رو. ببینید پس در کانت ما داریم میگیم وقتی که ما حکم به وجود میکنیم داریم یک به تعبیر او یک برابر ایستا یا یک واقعیتی رو در نسبت با مفهوم ذهنی خودمون میفهمیم. بیان یک نسبت و رابطه است. چه رابطه ایه؟ رابطه ادراک شدگی. یعنی الف هست، آیز، آیز یا الف هست یعنی چی؟ یعنی الف ادراک شده است، یعنی یک واقعیتی به نام الف بوده که در پیوند با آگاهی من قرار گرفته و به من داده شده، من تجربهش کردم، این ادراک خودم رو وضع میکنم به عنوان چیزی که به من داده شده. پس وجود وقتی به معنای رابطش در نظر نگرفته گرفته نشه بلکه به معنی مستقلش گرفته بشه، ربط بین دو امر نیست بلکه ربط آگاهی به عنوان مفهوم ذهنی ما با در واقع یک واقعیت بیرونی. به این معنی وقتی ما میگیم الف هست یعنی الف در پیوند با ادراک منه، در پیوند با آگاهی منه. به این معنی یعنی الف به من داده شده، تجربه شده الف. خب پس اینجا در واقع پرسش برمیگرده به سمت چی؟ برمیگرده به سمت این آگاهی. این آگاهی یا ذهن یا عقل، این در ذات خودش در واقع وضع کننده وجوده. به این معنی که در حکم به وجود یک سمت ماجرا آگاهی من هست و خودش، عرض کردم جلسه گذشته، در مقام یک می اندیشم، در مقام یک کوگیتو مقدر، در هر تصور و حکمی و وضعی در واقع وضع کردنی قرار داره. یعنی من وقتی که میگم الف هست در واقع دارم خودم رو وضع میکنم، یعنی الف در نسبت با آگاهی من هست، یا به تعبیر دقیق در عکس الحمل، یعنی یک هستی در نسبت با آگاهی من از الف هست. این چجوری میشه؟ نقدر پیچیده به لحاظ تعبیر و بیان میشه ولی موضوع مشخصه. یعنی من به مجرد اینکه هر تصوری رو و هر حکمی رو در ذهن خودم دارم، دارم در واقع به ضروره هستی خودم رو وضع میکنم در نسبت با این. این چیزیه که کانت بهش میگه شرط ضروری کل آگاهی به عنوان وحدت آغازین خودآگاهی. یعنی من در هر آگاهی، در هر فعلی، در هر حکمی به نحو ضروری در واقع وحدت خودم رو به عنوان منم که این گونه میاندیشم، منم که این گونه تصور میکنم. وقتی میگم چیزی هست، این چیزیه که به من داده شده، این من رو من دارم مدام وضع میکنم و بی واسطه دارم در واقع به یک معنی هستی این رو در از پیشاپیش دارم در نظر میگیرم تا بتونم به اون متعلق آگاهی، به عنوان متعلق آگاهی در واقع آگاهی داشته باشم. پس این وحدت خودآگاهی در واقع شرط ضروری هر گونه تصور و حکم و وضع وجود هست. و از اینجا متوجه میشیم که کانت اون نقطه اصلی ضرورت فلسفی رو که به مجرد تصورش وجودش داره تصدیق میشه و وجودش به تعبیری در خود تصورش نهفته است و وجودش در مفهومشه که کانت میگه وجود به مفهوم هیچ چیزی تعلق نمیگیره، این رو در عمل برای بنیانگذاری فلسفه داره در واقع در درون خود خودآگاهی، آگاهی از این جهت که بر خودش میاندیشه، آگاهی از این جهت که خودش بر خودش باز میتابه داره میابه. این بازتاب رو در سنت فلسفه ایدالیسم کانتی و پسا کانتی بهش گفتن ریفلکشن یا ریفلکسیون، یکی از مهمترین و کلیدترین مفاهیم فلسفی هست و در واقع تحقق واقعی ضرورت منطقی که ما اون رو در حکم مثلا آ مساوی آ یا آ نامساوی غیر آ در حکم این همانی و حکم در واقع تناقض داریم میبینیم، این ضرورت منطقی رو، اون ضرورت این همانی رو که بنیاد هر گونه ضرورت منطقی هست، این رو به عنوان ضرورت فلسفی ما داریم در متن خود آگاهی به منزله خودآگاهی داریم میبینیم. اتفاق پیچیده ایه ولی مسیریه که فلسفه طی میکنه. تا عمدن دارم این رو عرض میکنم، اون از بحثمون قرون وسطا زدیم بیرون، ولی این بنیادها و مبانی است تا برسم به نقطه ای که هگل دوباره برهان وجودی رو به شکل دیگری ازش دفاع میکنه. میخوام بگم به چه شکل دیگری. ببینید اتفاقی که بعد از فلسفه کانت و این نقد رادیکال کانت میفته اینه که بنیانگذاری ضرورت فلسفی که ما ضرورت منطقی رو بی واسطه وجودی بدونیم داره منتقل میشه به نقطه دیگری به نام خودآگاهی و این کار سترگ و عجیب و عمیقیه که فیشته در نظام فلسفی خودش و بنیانگذاری ایدئالیسم در واقع پساکانتی انجام میده و اون اینه که از مطلق ضرورت منطقی به ضرورت فلسفی منتقل میشه و این گذار رو به عنوان وحدت فکر و وجود در اینجا بنیانگذاری میکنه و اون اینه که وقتی که من نقطه آغاز منطق یعنی آ مساوی آ رو الف الف اس رو در نظر میگیرم، الف الف اس رو از حیث در نظر گرفتنش و از حیث وضعی که داره میشه و از حیث در واقع حکمی که داره میشه به عنوان اینکه این منم که دارم اینگونه میاندیشم، به تعبیر کانت وقتی که ذیل فعل آگاهی دارم لحاظ میکنم، در واقع متوجه میشم که اولین وجه و اولین بنیاد برای برقراری حکم الف الف است اینه که من در کار باشم، من وضع بکنم و من بیاندیشم، به این معنی که اولین حکم این همانی اینه که من هستم، منم که دارم این فعل رو وضع میکنم. یعنی فیشته در یک اقدام عجیب و خیره کنندهی میگه که آ مساوی آ در ضرورت منطقی بنیادش به لحاظ فلسفی یعنی من مساوی من هستم و در واقع میگه بنیاد وضع ضرورت منطقی وضع مطلق خیش در مقام آگاهیه و اسم این رو میگذاره شهود بیواسطه عقلانی. که شهود چی داره شهود میشه؟ ضرورت فلسفی داره شهود میشه. در یک نقطه ضرورت فلسفی توأم با ضرورت منطقی و به عنوان بنیاد ضرورت منطقی داره وضع میشه، در واقع در مقام حکم هست. این کاری که فیشته داره میکنه، من مساوی من هستم، یعنی هست، یعنی بی واسطه هستی رو به منزله آگاهی داره تشخیص میده و میگه که من در یک رفلکسیون که این شهود بی واسطه عقله، من هستم رو به منزله وحدت مطلق نامشروط برای خودش احراز میکنه و وجود خودش رو وضع میکنه و این میشه نقطه آغاز فلسفه. و وحدت مطلق به عنوان در واقع یک خودآگاهی به منزله وجود مطلق در نظر گرفته میشه و وحدت مطلقی میشه که با وحدت نامشروط عقل یعنی ایدئال عقل محض عملا یکی میشه و در پیوند قرار میگیره. و در اینجا از نو یک چیزی مثل برهان وجودی و سخن گفتن از وجود مطلق نامتناهی در واقع معنادار میشه به این معنیه که یه تبیینی هست از ساختار خود فکر، از ساختار خود فکر به این معنی که فکر در درون خودش وجود ضروری خودش رو وضع میکنه و فکر در واقع در سطح امر وجودی مطلق و نامشروط داره وضع میشه و به این معنی وحدت فکر و وجود به عنوان وجود مطلق فکر و وجود مطلق آگاهی داره وضع میشه و به این معنی هست که هگل حالا میاد سراغ کانت، میگه نقد کانت به برهان وجودی در واقع قابل نقده و به شکل دیگری میخواد این رو اثبات بکنه، منتها به شکل دیگر، به شکل فلسفه مدرنه که در اندیشه هگل اگر ما حکمی درباره خدا یا امر مطلق میدیم، در واقع این خودآگاهی انسانیه که به تعبیر او خدا در مقام خودآگاهی انسانی تازه خودش رو احراز میکنه. به تعبیر هگل میگه این بنیاد در واقع ذات لوگوس مسیحی و تجسد مسیحیت است. خدا انسان شد یعنی اینکه ذات وحدت نامشروط و مطلق الهی در مقام خودآگاهی انسانیه که تازه احراز میشه. حالا اینم موضع غریبیه که هگل در پایان مسیر ایدئالیسم پسا کانتی بهش میرسه. حالا یک فقره ای رو من از علم منطق هگل در نقد کانت خلاصه میخواستم براتون نقل بکنم و خلاصه اشاره بکنم که بحث چجوری مدام از نقطه‌ای به نقطه دیگه منتقل میشه و مسئله اصلی که آنسل مطرح میکنه به عنوان یک مسئله برای فلسفه باقی میمونه و مسئله نیست که به راحتی ما یک برهان وجود خدا رو بتونیم رد بکنیم یا سلب بکنیم یا ایجاب بکنیم یا تایید بکنیم، 10 تا صورت سوری دیگه براش بیاریم، نمیدونم به شیوه‌های مختلف برهان رو تقریر بکنیم یا نه. اون چیزی که ما باش کار داریم اینه که چیزی در این برهان به بیان در اومده که ناظر به اون حق فلسفه است و اون نقطه‌ایه که ضرورت وجودی و فلسفی باید به عنوان ضرورت اصلی که ضرورت منطقی رو بنیانگذاری میکنه و از دل اون خودش رو نشون میده، چنین نقطه‌ای باید در کار باشه تا ما بتونیم وحدت فکر و وجود رو در واقع برقرار بکنیم، تا چیزی چون فلسفه رو بتونیم برقرار بکنیم. این نکته رو میخواستم به دست بدم. یک سوالی آقای علی مرادی کردن، ما اگه بتونیم دوباره دقیق بخونیم شروفش چیز باشه، نشتن قدم بزرگیه واقعا در تفسیر جهان وقتی با انسان تفسیر بشه، منتها این تک به تک انسانها بستر نزاع رو فراهم میکنن. چی؟ کسی بوده که بگه ما به عنوان بشر هستیم، آخرش خورده هستمی، خیلی مثل ادبیات قدیم شده. بله دقیقا این نکتهی که میپرسن، نکتهی که تمام اینها تفسیر در واقع هستی جهان در نسبت با عقل، در نسبت با انسان، و اگر انسان در کار نباشه ما این جهان و هستی رو چطور میتونیم بفهمیم؟ من اینطور سوالش رو میفهمم. اگر یعنی همه اینها مشروطه به اینه که انسانی باشه و عقلی باشه که این جهان رو داره به اندیشه در میاره، ولی انسان در نهایت در کل کره زمین و در کل بستر حیات و در کل کیهان، به تعبیر هایدگر میگه که اگر اینجوری نگاه بکنیم ارزشش از یک کرم خاکی هم کمتره، میتونست اصلا نباشه. فهم کنم سوالشون اینه. حالا این سوال مهم و به جایی هست اگر من درست فهمیده باشم سوالشون رو، که خب تمام اینها از منظر انسانیه، یعنی فهم جهان از منظر انسانی. چی؟ من رو میگم کسی به ما تبدیل کرده؟ متوجه بچه سوالشون نشدم. آها، نوع بشر. بله، یعنی ببینید تمام اینها تفسیر در واقع رابطه وجود و هستی و جهان با عقل و با انسان در مقام عقله، یعنی در مقام همین نوع بشره و در واقع در معنای لوگوس و نوع این به معنی کلیشه. اون بحثی که داشتیم در مورد شکاکیت باستان سوفسطائی‌گری و شکاکیت هلنیستی، مسئله در واقع عرض شود که پروتاگوراس و نزاعش با افلاطون در اینه که ما در افلاطون میخوایم به نوع بشر و عقل فراروی بکنیم و کسی مثل پروتاگوراس میگه نه، نوع بشر و اصلا کلی نداریم، هرچی هست موارد جزئیه، یعنی ما در واقع من، به تعبیر کانت، من تجربی رو داریم، من استعلاعی رو در مقام آگاهی نداریم. شاید پرسشون اینه. خب این یه بحث دیگه ای هست که ما وقتی که از عقل سخن میگیم بتونیم نشون بدیم که عقل در واقع به عنوان عقلانیت و به عنوان عقل نوع بشره، نه در واقع صرفا شخصی سخن گفتن، و این رو فیلسوفان مختلف در موردش بحث کردن و میتونیم در موردش صحبت بکنیم. و خود هگل جالب میگه، میگه که ما اساسا در خود زبان، اینو فهم کنم یه بار اشاره کردم، میگه ما در خود زبان و نامیدن اشخاص و افراد از فرد و شخص فراروی میکنیم به سمت کلی، و این خاصیت اصلا شناخت و خاصیت عقله که مدام به امر کلی میره. خانم فخاری پرسیدم قبل از اینکه آقای جباری رو باشون صحبت کنیم، گفتن که بعضی ها میگن که جهان حاصل تکامل و نیاز به وجود خالق نیست، چطور میشه این نظر رو بدون خطا سنجید؟ خب این یه بحث دیگه این میشه، یعنی بحث، حالا وارد تکامل و اینجور بحثا نمیخوایم بشیم، ولی این چیز نداره، یعنی ممانعتی و مدخلیتی نداره، یعنی ما لازم نیست برای اینکه سخن از عقل میگیم و سخن از فکر میگیم و رابطه فکر و وجود و وحدت فکر و وجود و وحدت فکر و وجود ذیل یک ضرورت فلسفی و تصور ضروری وجود امر مطلق برای برقراری این شناخت عقلانی وجود و هستی، این ممانعتی با این نداره که این فکر و عقل دفعتاً پدید نیامده باشه. این در خصوص در واقع انسان به شیوهی که ما اکنون میشناسیم هست، اما تمهیداتش و تمهیدات طبیعیش و زیستیش میتونسته و قطعا اینجوری بوده. الان دیگه بس تکامل اونقدر محل مناقشه از این جهت نیست، یعنی هیچ کسی دیگه قائل نیست که مثلا گونه انسان و انواع به شیوهی که ارسطو تصور میکرده از ازل همینجوری تقریب افتاده در طبیعت و وجود داشته. این چیزی که ما بهش میگیم نوع انسان که ویژگیش اینه که فکر و آگاهی داره و این گونه میاندیشه و از هستی میپرسه و هستی رو به اندیشه در میاره و در این به اندیشه در آوردنش به نقطه‌ای مثل وحدت فکر و وجود میرسه، همه اینها در واقع زمینش یک موجودی بوده که به لحاظ زیستی این شرایط تکاملی رو داشته تا این ابر رو پیدا بکنه و از کلیت هستی بپرسه، و سایر موجودات به لحاظ زیستی حداقل اون رهیافتی که ما بهشون داریم در مقام پرسش از کل هستی نیستن، در مقام غریزه حفظ وجودشون و زندگی زیستی صرفشون هستن، و این خاصیت خلاصه بگیم هدیه تکامل بوده که به نوع انسان داده شده که بیاندیشه و تعقل بکنه و با این تعقلش درباره هستی در کل بیاندیشه و هستی در کل رو ذیل وحدتیابی ها تشخیص بده. وحدتیابی هایی که موجوداتی که چنین تکاملی پیدا نکردن یا تکاملشون به شیوهای دیگه بوده، مثلا چونم چشمشون 360 درجه میچرخه، خب اون یه خیلی متکامل تر از ماست، موجودات دیگه چنین تکامل رو به این شکل نداشتن و اونها در باب هستی در کل نمیاندیشن. مسئلهشون اینه که پیرامونشون و اطرافشون رو ببینن، بسنجن و بتونن خودشون رو در حیات نگه دارن. این یک بحثی از این جهت میشه. میان که قائل به علت نیستن، بله، بحث علیت و علت نخست رو، این رو در موردش خیلی میتونیم بحث بکنیم، یعنی مطلب فقط مسئله تکامل نیست، یعنی ما درباره اینکه بنیاد نهایی موجودات و وجود رو چطور میتونیم تفسیر بکنیم و اینکه درباره رابطه بین موجودات و ضرورت این رابطه، یعنی درباره علیت چگونه میخوایم این رو به فهم در بیان و تفسیر بکنیم، بحثا خیلی مفصله و عرض شود که خیلی از هم فاصله میگیره و یک عرض عریضی از نظریه ها هست و در خصوص بحث درباره وجود خدا و براهین وجود خدا هم مسئله در واقع علیت و علیت وجودی یا علت حرکت که چند جور برهان هست. خود توماس هم یه برهان مبتنی بر علیت وجود میذاره در تفسیر برهان وجود و امکان ابن سینا، یک برهان مبتنی بر علیت مبتنی بر حرکت میگذاره و برهانهای دیگری داره که اصلا مبتنی بر علیت نیست، و بعد تمام این برهان ها مبتنی بر یک تصوری از وجود هست که بعد در فلسفه مدرن به این شیوه نیست، اینا مدام همگی در حال تغییرن. اون بحثی که ما عرض کردیم درباره نقطه اتصال و وحدت فکر و وجود، این در واقع بنیانگذار تمام این بحث هاست. یعنی ما الان مقام بحثمون بحث این که بالاخره کدوم راه تونست وجود خدا رو اثبات بکنه یا نکنه، کدوم تونست رد بکنه یا نکنه، فعلا بحثمون در این مقام نیست. بحث اینه که اون چیزی که در این برهان وجودی که کانت میگه این بنیاد همه برهان هاست، چیزی که در اینجا داره به بیان در میاد، بیان یک نقطه بنیادین امکان بخشی به فلسفه است، ذیل انتقال از و ضرورت منطقی به ضرورت وجودی و در هم تنیدگی اینها در اون نقطه بنیانگذاری که در واقع یک واحد وحدت بخش و فراگیر کله و ما ذیل این داریم جهان رو به منزله کل و موجود و وجود در نظر میگیریم. حالا این رو باز میتونیم بحثش رو مفصل در بکنیم. من خواهم به سوال آقای جباری هم برسم، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
من نقد کانت رو دقیقا نفهمیدم. اونجایی که فرمودید که کانت گویا کاری نداره به اینکه خدا وجود داره یا وجود نداره، فقط بخواد بگه اینی که ما میگیم مثلا خدا هست داره ربطش میده به آگاهی ما. حالا میخوام بگم که پس این چجوری میخواد نقد بشه؟ اینو من وقتی میشنوم احساس میکنم داره یه نکته رو اضافه میکنه، یا حالا در کنار این وقتی اتفاق میفته که با مثلا آگاهی ما ارتباط برقرار کنه، ولی چجوری نقد بر اون برهان آنسل میشه؟ چیه اون برهان رو میخواد نقض کنه؟
ببینید، چیزی رو که میخواد نقض بکنه و نقد بکنه، اصل عرض میکردم همین کبراست. یعنی اینکه اصل، ببین این نقطه بنیادینش اینجاست، اصل پذیرش این که مفهوم وجود میتونه مندرج بشه ذیل یک مفهوم به نام مثلا مفهوم امر مطلق، مفهوم چیزی که بزرگتر از آن نمیتواند تصور شود که آنسل میگه، میگه که مفهوم وجود اساسا نمیتونه مندرج بشه ذیل هیچ مفهومی که بعد بر اساس این اندراج ما بخوایم در واقع این مفهوم رو به ضرورت منطقی براش اثبات بکنیم، یا اگر ازش سلب کردیم بگیم مرتکب تناقض شدیم. حرف اصلیش اینه که بعد در واقع پاسخی که عرض کردم این نبود که وجود چنین هست یا چنین نیست، این بود که ما در یک نقطه چنین کاری رو خواه نخواه میکنیم و اون نقطه ضرورت فلسفیه. کانت درست میگه، ما در مورد هیچ مفهومی وجود رو در واقع ذیل اون مفهوم نمیبریم. ضابطش چیه؟ جلسه پیش عرض کردم، این جلسه دیگه نرسیدیم، دوباره تکرارش نکردم. ضابطش چیه؟ ضابطش چیزیه که در توماس خواهیم خوند. ضابطش اینه که هر مفهومی ناظر به یک ماهیته و ماهیت اساساً غیر از وجوده و وجود نمیتونه داخل در یک ماهیت باشه. وجود چیزی رو به ماهیت از سنخ غیر ماهیت اضافه میکنه که اون چیه؟ یک نسبتی هست که به ماهیت داده میشه. نسبت چی؟ نسبت اینکه این ماهیت با ذهن من در نسبته، من این رو درکش کردم. چطور درکش کردم؟ در تجربه به من داده شده. یا بحثی که بعداً ابن سینا میکنه و توماس به شیوه دیگری این رو تکرار میکنه، وجود و وضع وجود برای موجودات به معنی این نیست که یک تعینی به ماهیتشون اضافه میشه، بلکه به این معنیه که این ماهیات در واقع توسط یک علت ایجادی حادث شدن و ایجاد شدن، یعنی ربطشون یک ربط علیه و حالا در مورد این صحبت میکنیم بعدا. پس اصل نقد، چیزی که کانت میگه اینه که ما مفهومی به نام مفهوم واجب الوجود به اصطلاح آنسلمی اصطلاح رو به کار نمیبره، خیلی بسیط و به یه معنی بدوی بحث میکنه آنسلم نسبت به ابن سینا و بعدی ها، میگه آنچه بزرگتر از آن نمیتواند تصور شود، ولی مقصود یعنی واجب الوجود، یعنی کمال مطلق. بحث کانت اینه که ما چیزی به نام مفهوم واجب الوجود به این معنی که وجود رو بتونیم داخل یک ماهیت قرار بدیم نمیتونیم اساساً بهش بیاندیشیم و داشته باشیم. میتونیم در مقام ذهن بهش بیاندیشیم و ضروری هم هست که بهش بیاندیشیم، چون ما به وحدت نامشروط برای عقل نیاز داریم و عقل ما این مفهوم رو میسازه که بتونه با امور مشروط در نسبت قرار بگیره. اما اینکه از دل این وجود خارجی رو بخوایم اثبات بکنیم و ادعا بکنیم که این یک ضرورت منطقیه که به وجود منتقل شده، میخواد بگه چنین کاری ما هرگز مجاز نیستیم که انجام بدیم. و میگه بنیاد همه برهان ها هم در واقع همین مفهوم هست. حضرتم میبخشید زنگ میزنم، من یه لحظه با اجازتون ایزتون نگه دارم، بعد درو بزنم و بعد میام خدمتتون، یه لحظه عذرخواهی میکنم. همچنان صدا و تصویر من هست؟ بله. خب این ضبط هم ببینم. بله ضبط هم یه لحظه پازش کردم، عذرخواهی میکنم. خب کجای بحثمون بودیم؟ ذهنم یه لحظه پرید از روش، رفتم تا پایین دویدم اومدم. اگر یه یادآوری بکنید که کجای مطلب بودیم، که داشتم میخواستم برم سراغ نقد هگل، منتها قبل از نقد هگل داشتم چیزی رو عرض میکردم. بله سوال آقای جباری بود، کجای پاسخشون بودیم؟ خلاصه باید ببینم که تصویر رو تصویر باز نشده، فکرم در مورد مطلب. بله تصویرم هست الان دیگه. بله خب آقای جباری کمکی میکنیم ببینیم کجا بودیم، داشتیم چی میگفتیم؟
من که زیاد نفهمیدم، چون توضیح داد یکم پیچیده شد، گذاشتم بعدا دوباره گوش بدم.
آها
بپردازید اونو نقطه.
بله عرض شود که ببینید فهمیدم. بله یعنی پیچیده شد، همین نقد کانت رو داشتم دوباره عرض میکردم. ببینید مسئله اصلی کانت اینه که میگه بنیاد همه برهانهای وجودی این هست که ما در واقع داریم به شیوه عرض شود که ضرورت منطقی مفهوم وجود رو یک مفهوم ماهوی لحاظ میکنیم. و داشتم در مورد این تمایز وجود و ماهیت عرض میکردم که خب پیچیدگیش رو حالا الان اذیتتون نکنه از جهت رجوع دوباره به بحث، شما جلوتر در خصوص توماس آکویناس مفصل چندین جلسه درباره این لم جدایی وجود و ماهیت و پیوند و ترکیبشون دوباره سخن خواهیم گفت و بحث خواهیم کرد. پیچیدگی در اینه، یعنی کانت در واقع مبتنی بر نظریه ابن سینا و نظریه توماس که وجود و ماهیت کاملا از هم جدا هستند، بحث میکنه که وجود اساساً به هیچ ماهیتی نمیتونه حمل بشه به شیوه حمل مفاهیم ماهوی. و خب ابن سینا که همچین بحثی رو طرح کرده میگه این بخصوص ممکن الوجوده، اما یه مفهوم هست که وجود و ماهیت درش یکیه و اون واجب الوجوده. کانت میگه نه، وقتی که ما این ملاک رو پذیرفتیم که وجود مفهوم ماهوی نیست، به هیچ مفهومی نمیتونه تعلق بگیره، حتی مفهوم واجب الوجود. حالا میگیم که بر حسب تصور تعلق میگیره، چون ما از وحدت نامشروط و وجود مطلق یک تصوری داریم. کانت میگه بله تصور داریم به عنوان ایده عقل محض و به عنوان ایده وحدت نامشروطی که به عقل داره نظم میبخشه، اما از اینجا نمیتونم وجود خارجیش رو نتیجه بگیرم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من هیچ امکان در واقع عرض شود که دادگی و امکان ادراکی از چنین وجودی در واقع ندارم و بنیاد تمامی براهین اثبات وجود خدا اینه که ما چنین امکانی رو در نظر میگیریم. یعنی در تمام اینها یک مفهوم غیر ماهوی که مفهوم وجود هست، این رو ما جزء در واقع مفاهیم ذاتی در نظر میگیریم و مفهوم واجب الوجود رو میسازیم و بعد بر اساس این میگیم این وجود داره، در حالی که چنین حکمی رو ما نمیتونیم انجام بدیم و تمام براهین روی این سوار شده به نظر کانت. این نقد اصلی در واقع کانت و به این معنی اون وحدت نامشروط یا ایده خدا همچنان ایده میمونه، ما نمیتونیم از اونجا حکم در واقع وحدت بهش بدیم. و مثالی که کانت میزنه، مثالی که جلسه پیش عرض کردم، میگه وجود به هیچ ماهیتی تعلق نمیگیره به این معنی که هیچ تعیینی به ماهیت اضافه نمیکنه. من اگر بگم 100 دلار رو در ذهنم تصور کردم یا بگم 100 دلار رو الان در جیبم دارم، به 100 دلار و این مبلغ چیزی اضافه نمیشه. یعنی اگر بگم 100 دلار در خارج هست یا 100 دلار در ذهن من هست، مبلغ 100 دلار همون مبلغه و وجود اساساً جزء ماهیت نیست. این حرف اصلی کانته. حالا اگر خواستید میتونید رجوع بکنید به اون ارجایی که الان کتاب کانت در دستم نیست، جلسه پیش آورده بودم، اون تیکش که این رو بحث میکنه روشنه. یعنی فارغ از اینکه فلسفه کانت رو الان خوندید یا نخوندید، اون بخش از دیالکتیک نقد عقل محض رو میتونید بهش مراجعه بکنید. خب حالا میام یه اشاره هم، زمانم دیگه ساعت 3 شد، من میخواستم این بحث رو سریع ببندم که به توماس هم بپردازیم، ولی اشکال نداره چون مباحث خوبی زیلش مطرح کردیم. یه اشاره هم من به در واقع نقد هگل میکنم و بعد فکر میکنم که از خلال بحث این جلسه تا حدودی اون سوال اصلیمون رو که چرا اساساً و چگونه خدا وارد فلسفه میشه و ما خدا رو فرض میکنیم تا حدی تونستیم به این مطلب پاسخ بدیم. من نقد هگل رو هم عرض میکنم و بعد بحث این جلسه‌مون رو به اتمام می‌رسونیم، دیگه توماس رو می‌گذاریم برای جلسه آینده. ببینید این متن رو من از کتاب آقای دکتر طالب‌زاده ترجمه‌اش کردن و آوردن از علم منطق هگل، در این کتاب هگل آقای طالب دکتر طالب‌زاده صفحه 205ش اینجا آوردن، نوشته که هگل میگه این ملاحظه در بردارنده چیزی است که کانت آن را مؤلفه اصلی برهان وجود شناختی خدا لحاظ می‌کند. خب میگه می‌دانیم که در آن به اصطلاح برهان مفهوم بودن، داشتن کل واقعیت و به تبع داشتن کل وجود است که آن هم یکی از واقعیات است. یعنی وجود را مندرج می‌کنیم در این مفهوم کامل‌ترین موجود. بعد میگه مضمون اصلی نقد کانت این بود که وجود یا بودن یک خاصیت یا محمول ماهوی یا محمول حقیقی اینجا آوردن، مخصوصا محمول رئاله و ترجمه بشه محمول ماهوی نیست، یعنی مفهوم چیزی که به مفهوم چیز علاوه می شود نیست، علاوه می شود نیست. مراد کانت این است که بگوید بودن تعین محتوایی برای چیزی نیست، بحثی که ما هم داشتیم. بعد مثال کانت هم دوباره اینجا نقل میکنه هگل، میگه بنابراین در ادامه میگوید که امر ممکن چیزی بیشتر از امر بالفعل در بر ندارد. یعنی تصور ماهیت، با اینکه ما بگیم ماهیت هست، بعد میگه 100 دلاری بالفعل چیزی بیشتر از 100 دلاری ممکن نمیارزد، مبلغ و ماهیت همونه. یعنی امر بالفعل، یعنی امر واقعا موجود، از حیث محتوا هیچ تعیینی بیشتر از امر ممکن ندارد. اگر محتوا یا ماهیت رو، میگه اگر محتوا را یا ماهیت را تجرید کنیم، نسبت به بود و نبود لا اقتضاست. حالا این بحث در واقع جدایی ماهیت از وجوده که ما ذیل بحث توماس سراغش میریم. بعد یه ذره جلوتر میرم، میگه کانت یادآور میشود که آنچه وضع مالی مرا بهبود میبخشد 100 دلاری بالفعل است، یعنی موجوده نه مفهوم 100 دلاری. خب اینم که مشخصه. بعد حالا میایم سراغ نقدش. تا اینجا باز این توضیح میده دیگه، من کوتاه میکنم که وقت رو نگیرم. سه گذشته میگه در اینجا دو حالت مفروض است، دو حالت مختلف مفروض است. یکی حالتی که کانت آن را مفهوم میخواند و دیگری حالت دارایی. اما چیزی که نداند $100 بالفعل با $100 صرفا ممکن متفاوت است. خب پس میگه این تمایز کانت کاملا مشخصه. بنابراین پر واضح است که مفهوم خدا نیز با بودنش، وجودش مغایر است. اما برهان وجود شناختی بران است که ملازمت وجود خدا را با مفهومش اثبات کند. یعنی میخواد بگه که نقد کانت یه امر خیلی بدیهی و روشنیه که وجود جز ماهیت نیست و به هم تعلق نمیگیره و ما این رو میدونیم و برهان وجود شناختی خدا، برهان آنسل دقیقا میخواد بگه که اینهایی که با هم یکی نیستن در یک جا که مفهوم خداست با هم میپیوندن. میگه که اما هرچند درست است که مفهوم یعنی ماهیت از بودن یعنی از وجود جداست، با این حال فرق بزرگتری میان خدا و $100 و دیگر چیزهای متناهی در کار است. یعنی پس اون نمونه یک تک نمونه است، یک نمونه واحده با سایر نمونه ها، یعنی با سایر اموری که ماهیات دارن و متناهی هستن متفاوته. یه ملاکی که کانت برقرار میکنه ملاک در واقع موجودات متناهیه که ماهیت دارن و ترکیب ماهیت و وجودند، نه موجودی که نامتناهیه و هیچ حد و ماهیتی نداره. یه چیزهای متناهی بنا به تعریف آنهایند که مفهومشان با بودنشان متفاوت است. چیزی که کانت میگه مفهوم و واقعیت از یکدیگر جدا بوده و در نتیجه فانی و زوال پذیرند. حالا در مورد نفس و بدن اینا میگه واردش نمیشیم. اما از سوی دیگر تعریف انتزاعی خدا به درستی این است که بودنش از مفهومش جدا ناشدنی و لاینفک است. نقد اصیل مقولات و عقل این است که تفاوت میان متناهی و نامتناهی معلوم شود و از اطلاق تعینات و نسبتهای امور متناهی به خدا پرهیز گردد. این چیزیه که هگل در واقع به یک معنی در دفاع از برهان وجودی داره بیان میکنه. به چه معنی؟ میگم به یک معنی قیدی میزنم، به این معنی که نمیخواد عین اون برهان رو مجدداً برقرار بکنه، بلکه میخواد یادآور بشه که ملاک اصلی کانت که وجود جزء ماهیت نیست و وجود جزء مفهوم نیست، این برمیگرده به موجوداتی که در واقع مرکب از ماهیت و وجود هستن. و اون چیزی که آنسل میخواد بیان بکنه به یک تعبیر با زبون بی زبونیش میخواد بگه که یک موجودیتی در کاره که اون موجودیت دقیقاً با اون دلیل که نامتناهیه، به تعبیر آنسل بزرگتر از آن نمیتوان تصور کرد، یعنی موجود نامتناهی و مطلق، در مورد مطلق ما جدایی وجود از ماهیت رو نمیتونیم در نظر بگیریم و اینجا چون ماهیتی در کار نیست و ما عدم تناهی رو باید به اندیشه در بیاریم، در مورد عدم تناهی اساساً حد ماهوی و مفهومی اینجا در کار نیست. یعنی مسئله اینه که ما در واقع وجود نامتناهی رو به عنوان یک مفهوم ماهوی در ذهن نداریم، بلکه به عنوان نقطه‌ای که در اونجا بی واسطه وجود داره وضع میشه باید در نظر بگیریم. حالا آیا ما واقعا از راه ذهن میتونیم به این شکل به این برسیم یا نه، اون یه بحث دیگریه. یعنی خود هگل که اینطور میگه در نهایت میگه که اون ایده مطلقی که آگاهی داره ذیل اون در واقع وحدت نامشروط خودش رو به دست میاره، اون همون چیزیه که امر الوهیه و به یک شیوه دیگه ای داره میگه که اون ایده مطلق یا اون ایده عقل محض که کانت میگه ایده نامشروط، اون خود مطلق بودن آگاهیه و مطلق بودن آگاهی همون خداست و در واقع خدا همون بشره و بشر همون خداست. و میگه این ایده مسیحیت در واقع خودش رو اینطور به لحاظ مفهومی نشون میده. حالا وارد موضع هگل نمیشیم، یه اشاراتی بهش کردیم در خصوص ورود به فلسفه قرون وسطا و اهمیت مسیحیت و الهیات وحیانی. اما میخوام عرض بکنم که این مسئله و در واقع مسئله وجود خدا و مسئله‌ای که آنسلم برای نخستین بار اینجوری حالا شاید بگیم یه مقدار خام دستانه به بیان در آورده بود، در ذات خودش بیانگر در واقع یک مسئله مهمتر هست و اون اینه که ما همین چیزی که اول عرض کردیم در بیان اون سوال و اون اینه که عمیقاً بفهمیم که چگونه در سرشت و در ذات فلسفه به مثابه هستی شناسی خدا و خداشناسی وارد میشه به منزله خداشناسی فلسفی و چگونه است که ما وقتی میخوایم به هستی بیاندیشیم در واقع هستی رو ذیل برترین هستی یا ذیل هستی مطلق و نامتناهی داریم میاندیشیم و این سرشت در واقع در هم تنیده مطلق وجود و وجود مطلق چیزیه که الگوی تفکر فلسفی رو از آغاز بهش شکل داده و حالا در مورد این میشه مفصل بحث کرد. من قصد دارم که یک ترم اصلا این رو تبدیل به موضوع بکنم، چیزی که هایدگر اسمش رو میگذاره اونتوتئولوژی، یعنی هستی خداشناسی، و میگه متافیزیک مساویه با هستی خداشناسی. حالا این رو اینجا دیگه در موردش بحث مجزا و مستقلی نمی کنیم. خب من فعلا بحث این جلسه رو با اجازهتون نگه میدارم، چون قول داده بودیم که از ساعت 3 به بعد تجاوز نکنیم، بقیه بحث رو بذاریم برای پرسش پاسخ. فقط یه نکته رو باز یادآوری بکنم آخر جلسه، اون این که شنبه من متاسفانه به خاطر همین وبینار رو خلاصه جلسه سخنرانی و اینها نمیتونم در خدمتون باشم. یک جلسه هست که حالا اتفاقا به همین بحث هستی خداشناسی هم مربوطه، یعنی یک سمیناری هست که حالا لینکش و اینا رو اگر دوست داشتید میفرستم، ولی به زبان آلمانی هست، فکر نمی کنم از این جهت چیزی داشته باشه آیده‌ای، ولی عنوان بحث چون ذهن خودم درگیر بود دقیقا درباره این نقد رادیکال هایدگر به کل متافیزیکه که کل شخصی خداشناسیه و میخواد از این عبور بکنه و اینکه این نقد به چه معنا و چگونه به فلسفه اسلامی در مقام هستی شناسی وارد میشه و به چه معنا وارد نمیشه و اینکه ما فراتر از این تطبیق ها و تفسیرهایی که میکنیم میگیم این به اون شبیه اون به این شبیهه، یک بار اگر بخوایم فلسفه اسلامی رو زیر تیغ این نقد هستی خداشناسی هایدگری قرار بدیم چطور میتونیم این رو بفهمیم. یه همچین چیزی چند روزیه دارم آماده میکنم و مینویسم چیزایی رو بهش فکر میکنم. خلاصه به این دلیل ما شنبه خدمتون نمیتونیم باشیم برای کلاس جبرانی و یک زمان دیگری میتونیم انشاءالله باز در هفته آینده توافق داشته باشیم اگر بشه تا قبل از چهارشنبه و یک روزی جلوتر حتی مقدور که دوستان برسن گوش بدن و چهارشنبه ادامهش رو پی بگیریم خیلی عالی میشه. حالا این رو منتقل میکنیم به همون گروه تلگرامی در موردش بحث میکنیم. من هم یک شنبه و هم دوشنبه ترجیحاً و هم سه شنبه غیر مرجح، چون دیگه چسبیده به چهارشنبه فرصت دنبال کردن شاید برای دوستان نباشه، در این دو روز میتونم خدمتون باشم. ساعتش هم میتونه همین ساعت باشه یا میتونه مقدار دیرتر باشه، هر جوری که بفرمایید، با ساعت‌های دیگه تداخل پیدا نکنه حتی مقبول. خب دیگه عرضم تمومه، اگر باز نکته ملاحظه‌ای بحثی دوستان دارم من خدمتون هستم. آقای جباری بفرمایید. من وصل کنم با. بفرمایید.
وصل من. در مورد هگل من چیزایی شنیدم در موردش. گویا این وجودی که هیچ ماهیتی نداره این رو پوکترین وجود میدونه، یعنی وجود فی نفسه. حالا میخوام بدونم چجوری خدا این وجود فی نفسه نیست.
آه بله، نه اون توهی‌ترین یا بی تعین محض که هگل در آغاز منطقش میگه که وجودی که هیچ تعینی نداره، این رو در دو وجه و دو حیث هگل مطرح میکنه، خیلی مهمه، یعنی فهمه این میشه فهم کل اون سیستم منطقه هگل. وجود در آغاز یعنی مطلق وضع بدون هیچ گونه تعینی که اگر هیچ تعینی همراه با وجود نباشه، وجود عملا با عدم همبسته است و این میشه نقطه آغاز مطلق برای اندیشه. منتها از دل این رابطه وجود و عدم، اون گام اول و اصلی دیالکتیک شکل میگیره و وجود شروع میکنه گام به گام به صورت تبیین دیالکتیکی هگل در وساطت‌ها قرار گرفتن و در هر مرحله از وساطت در واقع تعینی رو از تعینات در بر میگیره تا جایی که وجود میرسه به بالاترین رتبه تعین و وساطت که میشه تعین مطلق و در مطلق بودنش دوباره از تمام تعینات فراتر میره. هگل اسمش رو میذاره ایده مطلق. در واقع خداوند ایده مطلقه، یا به یه معنی وجود بسیطیه که سیر کرده در تمام تعینات تا اطلاق خودش رو احراز بکنه در مقام ایده مطلق. و در واقع ما دو جور بساطت داریم، یکی بساطت توهی به عنوان بی‌تعینی محض در مقام قبل از تعین، و یکی بساطت به معنی مطلق، یعنی از شدت در واقع توپوری که همه چیز رو در خودش فرا گرفته، این بسیطه و مطلقه به معنی در واقع به تعبیر ملا صدرا بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی همه چیز رو در دل خودش در عین بساطتش فرا گرفته و این یک بساطتیه که در دل خودش تمام واسطه ها رو داره. و ما اگر بخوایم مفهوم مطلق نامتناهی رو در نظر بگیریم، مطلق نامتناهی به معنی فراگیر همه تعیناته و به این معنی از در واقع خدا سخن میگه، یا همینطور هگل تعابیر الهیاتی براش داره، اون وجود اول رو یا کل اون عرصه در واقع منطقی محض رو میگه این خدای پیش از خلقته. و بعد ایده مطلق در واقع میشه خدایی که خودش رو به واسطه کل خلقت جاری و ساری در کل این میدونه. و یک مفهومی در فلسفه اسلامی است تحت عنوان کلی سعی یا وحدت در واقع سریانی یا اطلاقی، یعنی وحدتی که وحدتش و کلیتش ما قبل کثرت نیست بلکه سریان داره و کل کثرت رو در دل خودش فرا گرفته. و معنی اصلی در واقع نامتناهی اینه، چون ما همیشه سوالی که سوال کلیشه‌ای و همیشگی الهیات هست میگیم اگر میگیم خدا مطلقه پس این مخلوقات چیان؟ هیچی نباید جز خدا باشه. و بعد از همینجا تمام بس بر در میاد دیگه، یعنی خدا به عنوان نامتناهی و مطلق پس هیچ غیری نباید داشته باشه. غیری نباید داشته باشه و این معنیه که سریان داره در تمام اینها و هیچ غیری به عنوان نقطه مقابل نیست بلکه نقطه در واقع رابطه محیط و محاطه و این در دل اون فرا گرفته شده. و وجود به منزله ایده و وجود به منزله ایده مطلق یا به تعبیر هگلی روح مطلق، اون نهایی ترین مرتبه دیالکتیک وجوده که تمام این مراتب رو که از اون وجود بحت و بسیط به عنوان توهی ترین آغاز میشه در بر میگیره تا خودش رو به عنوان نهایی ترین وساطت به منزله کل آشکار بکنه، کل مطلق. و بسیط به این معنی دوم مطلقیه که در واقع نشانگر وجود الهیه. منتها در هگل این با کل به معنی در واقع کل آگاهی انسان عملا یکی قلمداد میشه و بحثش این الهیات سنتی قطعا نیست. به این معنا خواستم عرض بکنم.
بله
متشکرم.
خواهش
بکنم. خب باز اگر ملاحظه‌ای، سوالی، بحثی هست در خدمت هستیم، که بحثی نیست نمیشتن، خسته نباشید، شما هم خسته نباشید. انشالله تا جلسه آینده که زمانش رو یه مقدار گوش به زنگ باشید توی اون کانال تلگرامی باز با اجازتون تعیین میکنیم. اتل مقدور دوستان اگر بتونن بیان خوبه، دوستانی که نتونستن هماهنگ بکنن من فایل صوتی اون جلسه رو باز توی همون گروه تلگرام میفرستم و خدمتون هستیم از این جهت. بازم پیشاپیش عذرخواهی میکنم، خسته نباشید تا جلسه آینده انشالله. من ضبط رو قطع کنم با اجازتون.